بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فصل ثالث اولویت بود که یکی از موجبات تعدیه حکم من موضوع الى موضوع آخر عبارت است از اولویت. مطالب راجع به اولویت رو در ضمن سه مطلب بیان می‌فرمایند که مطلب اول راجع به تعریف اولویت و ارکان اولویت بود که بیان شد. در اینجا نکات متعددی است، 7 نکته شاید وجود داشته باشه که توجه به اونها شایسته است. مطلب اول این هست که خب اولویت را اینجور تعریف کردن: یکون الفرع اولا بالحکم من الاصل لاقوائیت علت الحکم فیه من الاصل اول اقوائیت العلیه فیه. نکته اول این هست که همونطور که در بحث تنقیح منات گفته شد، تنقیح منات دارای 2 اصطلاح و 2 اطلاق هست. یکی اون منقح نمودن و کشف کردن علت در اصل و ما اونیت به الحکم در اصل، خود این مطلب. اطلاق دوم عبارت بود از اون قیاسی که در هنگام استدلال تشکیل می شود که دارای 4 جزء بود. عرض می شود همین مطلب در مورد اولویت هم وجود داره. یکی از اطلاقات اولویت عبارت است از همین مطلبی که اینجا گفته شده است که در واقع فرع اولاست به حکم از اصل، اما این اولویت واقعی خودش که استدلال نیست. استدلال اون قیاسی است که اطلاق دوم عبارت است از اون قیاسی که ما با یک ذم مقدماتی به نتیجه میرسیم که اون حکم در اصل در فرع هم وجود داره. اون اولویت واقعی اسمش قیاس نیست. قیاس عبارت از اون استدلال و دلیلی که مشتمل بر مقدماتی است که منتج میشود به این که همون حکم در اصل در فرع هم وجود داره. و لذاست که مثلا در همین صفحه 214 همین کتاب در بحث حجیت اولویت گفته می شود القول به حجیت قیاس الاولویه. و همونطور که در تنقیه منات ما تعریف را بر اساس اطلاق دوم انجام دادیم، اینجا هم شایسته است که تعریف اولویت را به عنوان یک دلیل و ما یقع و فی طریق الاستنباط به معنای دوم تعریف بکنیم. یعنی بگیم قیاس اولویت قیاسی است که تشکیل می شود از اموری که حالا اون امور همین 4 امری که اینجا به عنوان ارکان اولویت گفته شده است، که خب روشن همونطور که من قبلا هم عرض کردم باید به نحو استخدام معنا کنیم، چون اولویت حکم در فرع نسبت به اصل این ارکانو نداره، استفاده از او استدلال به او دارای این ارکان هست. ولی اگر ما اومدیم خود قیاس اولویت رو معنا کردیم، وقتی که اون چیزایی که اینجا به عنوان ارکان هم ذکر شده میشه اجزاء اون استدلال، اجزاء اون قیاس اولویت. بنابراین به نظر میاد که بهتر است که تغییر بدیم تعریف اولویت را و طبق اصطلاح ثانی تعریف کنیم، همونطور که در تنقیه منات هم این مسئله گذشت و گفته شد. مطلب دوم این هست که خب آنچه که در اینجا به عنوان ارکان اولویت ذکر شده که کشف که امر اول کشف علت تامه برای حکم باشه در اصل، مطلب دوم احراز تحقق اون علت در فرع باشه، مطلب سوم احراز اقواییت باشه که حالا یا خودش اقواست یا علیتش اقواست، و مطلب چهارم این است که لا یقوم الدلیل علی الخلاف، در جایی که ما یقین به حکم و قطع به حکم پیدا نکردیم که گفته شده است. باید این ارکان را به عنوان اجزای و اجزای اون قیاس اولویت برشمرد. و ظاهرا همونطور که در اونجا گفته شد، یک رکن دیگر و یک عضو آخری هم ما نیاز داریم در اینجا، که اون چیزی که اونجا به عنوان رکن چهارم ذکر شد و یا جزء چهارم ذکر شد، اینجا هم باید ذکر بشود، زیرا وجود علت در فرع تا مادامی که این مطلب به او زمیمه نشود، اون مطلبی که اونجا در جزء چهارم گفته شد که قبیح هست بر مولا که امتناع کند از جعل حکم در فرع بعد از اینکه او علت به نحو اولا، حالا به عهد نحوین یا خودش اقواس یا علیتش اقواس، در مورد فرع هم وجود داره، امتناع در اینجا از مولا قبیحه، به خاطر اینکه تفویت مصلحت میشه یا القاء فی المفسده میشه. بنابراین باید این رو هم زمیمه کنیم که بعد از اون که علت موجوده در اصل رو کشف کردیم و وجود او رو در فرع هم کشف کردیم و احراز اقواییت هم کردیم، اون وقت بگیم حالا اگر مولا طبق اونچه که در اصل هست در فرع هم حکم ننماید، این قبیحه، چون علیت در اینجا است و اینجا جائل حکم یک فاعل مختاره و او باید بعد از اینکه این مسائل رو دید اراده کند و اختیار کند جعل حکم را. مثل علل قصریه اینجا نیستش که خود به خود بگیم که وقتی علت در اینجا موجوده باید معلول هم موجود باشه. بنابراین این مطلب رو هم ما نیاز داریم که بگیم که ارکان، حالا اگر خواستیم به عنوان ارکان بگیم ارکان 5 تاست، و اگر خواستیم به عنوان اجزاء قیاس بگیم باز اجزاء قیاس 5 تاست. ان قلت که آیا اون مطلبی که در قیاس در تنقیح منات گفته شد که امر سوم بود در اونجا که باید در مورد فرع مانع یا مزاحمی وجود نداشته باشه، مانع وجود نداشته باشه یا مزاحم اقوا وجود نداشته باشه، مثلا آیا این رکن یا این جزء رو هم در اینجا باید داشته باشیم یا نه؟ قهرن باید داشته باشیم، اما چون اینجا رکن اول را یا جزء اول را علت تامه قرار داده شده است، قید تامه آورده شده است و تامه بودن درش مفروضه که مانعی وجود نداره یا مزاحم اقوایی وجود نداره یا اصلا مزاحم وجود نداره، ولذاست که دیگه این مقدمه رو در اینجا یا این جزء رو در اینجا لازم نیست بیان کنیم. اونجا هم اگر بگوییم کشف منات تام، اون مستغنی میشیم از اینکه اون امر سوم رو بیان بکنیم. اگر اصل علت رو مقدمه اولا و جزء اول قرار بدیم، احراز و کشف اصل علت، بله ما نیاز داریم به اینکه این مقدمه رو هم بیافزاییم. اما اگر اونجا مقدمه اولا را یا جزء اول را یا رکن اول را مقدمه تام قرار دادیم، دیگه مستغنی میشیم از این که مقدمه سوم رو هم اضافه کنیم. مطلب دیگر که همینجا باید بهش توجه کنیم، یعنی مطلب سوم یا مطلب چهارم این هست که مطلب سوم این هست که همین مطلبی که در امر چهارم در اینجا و به عنوان رکن چهارم در اینجا گفته شد که در صورتی که قطع پیدا نشود و یا در صورتی که قطع پیدا نشود باید دلیل مخالفی وجود نداشته باشه، این مطلب رو هم ما در تنقیه منات نیاز داریم، چون همونطوری که گفتیم در تنقیه منات هم گاهی این مقدمات به واسطه حجت شرعیه برای ما اثبات میشه، نه اینکه قطع داشته باشیم. خب در اونجا هم قهرن احتیاج داریم به اینکه یک دلیل مخالفی نباشد. این مطلبی که عنوان رکن چهارم در اینجا ذکر شده است، این مطلب در تنقیه منات هم باید ذکر بشود. پس تا حالا ما سه مطلب و سه نکته رو اینجا عرض کردیم. نکته چهارم این است که خب ما در برای تشکیل قیاس اولویت گفتیم نیاز داریم به این که کشف بکنیم علت را در ناحیه اصل، بعد احراز کنیم وجود اون علت را به نحو اقوا، بعد نحوینی که گفته شد در مورد فرع. خب به این نکته باید توجه کنیم، همونطور که در اونجا تعبیر به علت نشد، تعبیر به ما اونیت به الحکم شد، کشف کنیم ما اونیت به الحکم در اصل چیه و بعد ما اونیت به الحکم در فرع هم وجود داشته باشه. اینجا هم باید اونجا گفتیم که ما اونیت به الحکم اعم است از مصالح و مفاسد یا اون چه که باعث شده مولا و اناته کرده مولا حکم را به او در اصل، باید ما اناته به المولا الحکم فی الاصل در مورد فرع هم وجود داشته باشه. اینجا هم مقصود ما از علت باید توجه داشته باشیم، خوب این مطلب گفته بشود که علتی که اینجا گفته می شود همون ما اونیت به الحکم است. باید این ما اونیت به الحکم یک معنای جامعی است که هم شامل مصالح می شود، مصالح و مفاسد و منادات احکام، و هم شامل امور دیگر می شود. این که اونجا مثالش داده شد و توضیح داده شد، این اگر به نحو اولا در مورد فرع وجود داشت، قهرن با زمیم شدن مقدمات دیگر و اجزاء دیگر و ارکان دیگر کشف می شود که همون حکم موجود در اصل در فرع هم وجود داره. پس مقصود از علت در اینجا ما اونیت به الحکم است، اون هم به معنای عام و جامعش. این هم نکته چهارم. نکته پنجم این هست که در اینجا بیان شد ان یستکشف العلت التامه للحکم فی الاصل من طریق العقل او العرف او الشرع، و همچنین در ثانی هم گفته شد، در رکن ثانی هم گفته شد ان یحرز تحقق العله فی الفرع به احد طرق الثلاثه، و در ثالث هم گفته شد یحرز اقوائیت علت یا او علیتها فی الفرع به احد طرق المذکوره فی الامر الاول. خب گذشت در تنقیه منات که ما برای کشف ما اونیت به الحکم، مطلب ثانی در اونجا اینو داشتیم، طرق استکشاف المنات، طریق اول نس بود، طریق دوم عرف بود، طریق سوم صبر و تقسیم بود. خوب است که در اینجا، اینجا با اونجا دیگه فرقی نمی کنه. کشف علت در قیاس اولویت هم در اصل و احرازش در فرع و احراز اقوائیتش، همه اینها به همون طرقی است که در اونجا گفته شد، که حالا اینجا به نوع اجمال گفته شده است که عقل و شرع و عرف. خب خوب است این هم گفته بشود به همون طرقی که ما در اونجا داشتیم، که مثلا صبر و تقسیم و اینها هم داخل بشود. این هم نکته دیگری است که خوبه در اینجا به این نحو بیان بشه، یعنی گفته بشود به طرق المذکورته در مطلب ثانیه در استکشاف منات. مطلب دیگر که مطلب حالا پنجم یا ششم می شود این است که خب در اینجا فرموده شد ان الاولویه قد تفهم عرفن به نفس لفظ که یعرفها کل عارف باللغه و قد یحتاج فهمها الى ذم مقدمت عقلیت الیه. و این کان المدرک لها هو العرف ملاحظت تلک المقدمه. بعد برای این مثال زده شده است که کاستفادت طهارت المضاف المتنجس بالاستهلاک فی المعتصم مما دل من الاخبار على نفی البعث عن الکر الذی وقع فیه البول بالاولویه فان هذه الاولویه ليست فهما کفهم الاولویه فی الامثله المتقدمه، که تعفیف و آیه قنطار بود، آیه تعفیف و آیه قنطار بود. بل یحتاج الى عنایت زائده و هی ما یقال من ان ظاهر نفی البعث فی تلک الاخبار نفی البعث عن المتحصل بعد الملاقات والذی جزءه البول الواقع فیه لا اما کان ما ان قبل الملاقات فقط. خب در اینجا سوال این است که اون مقدمه عقلیه در این مثال کدومه؟ خب اون مقدمه که اینجا ازش استفاده می شود عبارت است از این که ظاهر نفی بعث در اون اخبار، نفی بعث از متحصل است، از اون فراورده، از اون مجموعه، نه از خصوص اون آب، از مجموعه که تشکیل شده از آب و اون بولی که درش ریخته شده و حالا درش مستهلک شد. خب این که ظاهر اخباره، این مطلب خارجی نیست، مطلب عقلی نیست که این رو مثال قرار بدیم برای ذم مقدمه عقلیه. بنابراین این رو مثال قرار دادن برای مقدمه عقلیه محل اشکال هستش. در دراسات که ایشون، این مطلب مأخوذ از دراسات تقریرات بحث مرحوم محقق آیت الله خویی رضوان الله علیه هست، در اونجا فرمودن که وسانیه ما، یعنی اولویت رو فرمودن که به دو چیز نیاز داره، به دو نحوه. وسانیه ما ان یحتاج استفادت و الى ذم مقدمت عقلیت الیه. اونجا اینجور مثال زده شده کما لو قال المولا سب الامام موجبان للکفر. مولا حرفش اینه، قانونی که جعل کرده اینه، میفرماد سب الامام موجبان للکفر، که این بالاولویه میخواییم ازش بفهمیم که سب الله تبارک و تعالی بالاولویه موجب کفر میشود. چجوری؟ به این شکلشون فرمودن فانهو بعدم ما، این کلمه ما ظاهرا افتاده از باره، فانهو بعدما علم من الخارج ان ذلك انما هو لحرمه الامام. این که گفته شده سب الامام موجب للکفر، به واسطه عقل فهمیده می شود که این به خاطر حرمت امام است، منشأش و علتش حرمت امامه. و لیس لکونهی بشرن مخلوقا، علت این که سب امام اینه این نیست که یه بشریست، بشر مخلوقیست، و الا اگر منشأش بشر مخلوق بودن بود باید سب هر کسی موجب کفر بشه، هر انسان، با حال این که این چنین نیست. پس معلوم میشه نه، چون اون حرمت ویژه و خاصی که امام دارد، اون احترام ویژه و خاصی که امام دارد باعث شده. خب قهرن به واسطه این مطلب، مطلب خارجی که از خارج میفهمیم که علت ولو در عبارت نیامده، ولی عقل یحکم به این که علت باید در اینجا چی باشه؟ اون احترام امام باشه، و این احترام چون به نحو آکد در مورد خدای متعال وجود داره، پس حکمی که در اونجا هست در اینجا هم میآید. و انه بعد ما علم من الخارج ان ذلک انما هو لحرمت الامام و لیس لکونه بشرا مخلوقا یفهم من حرمت و سبه تعالی بالاولویه. بعد فرمونده و لابد فی من کون المقدمت العقلیه قطعیه و الا و یکون استحسانا و لیس به خودجه. خب اینجا درسته، باید گفت که عقل، این مثالی که در دراسات ذکر شده است، کاشف علت در اینجا عبارت است از چی؟ از عقل، که نمیشه بگیم علت در اینجا بشر بودن و مخلوق بودنه، برای اینکه اگر این بود باید همه بشرها، هر بشری وقتی سب بش انجام بشه موجب کفر بشه، حال اینکه این قطعی و مسلمه که اینجور نیست. پس بنابراین کشف میکنیم که اون علت در حقیقت احترامه. این در حقیقت برمیگرده به همون صبر و تقسیمی که گفتیم کاشف مناطه، یعنی اموری که در اینجا، اوصافی که در اینجا، خصوصیاتی که در اینجا وجود داره، اینا رو فهرست میکنیم، یکی یکی محاسبه میکنیم که چه چیزهایی میتونه. بهرن به این نکته میرسیم بعد از صبر و تقسیم، به اینکه علت احترام. اما این مثال خب مثال خوبی است که حالا در دراسات زده شده، اما مثالی که در اینجا هست، اینجا استظهار از لفظه که ظاهر این که میفرماد لا بأسه، یعنی به این مجموعه، نه اون آب تنها. پس بنابراین این مثالی که در اینجا زده شده مثال تام و تمامی نیست، و شاید اگر ما تبدیل کنیم مقدمه عقلیه رو هم به مقدمه، به مطلق مقدمه، گاهی نیاز داره به یه مقدمه خارجیه، حالا ممکنه عقلی باشه ممکنه غیر عقلی باشه، و خلاصه این است که گاهی خود انتظام و انسباق لفظ جوری از طرف متکلم قرار داده شده که خودش به یک نحوه از دلالت التزامیه که انا میفهمونه که داره از پایین به بالا میخواد مشق کنه و میخواد به ذهن مقادم منتقل بکنه، با خود از کلامش فهمیده میشه که میخواد از اقل به اکثر یا از اکثر به اقل ذهن رو متوجه کنه، و گاهی نه، همچین انسباقی از عبارت نمیشه، بلکه ما باید با توجه به یه امر خارجی، حالا اون امر خارجی عقلی باشه یا غیر عقلی باشه، پی ببریم به این مطلب که ما اونیت به الهوک و علت در مورد اصل چیست. پس بنابراین این هم باید نکته است که نکته آخری است که باید بهش توجه داشته باشیم، که مجموعاً نکاتی که عرض شد راجبه به نظر میاد اصلاحی که باید در این قسمت انجام بشه در مطلب اول این امور سبعه و هفتگانه بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.